بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس آداب و صلات حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی. شرح رکن سجود. 22 اردیبهشت ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، صدق الله العلي العظيم. تتمه ای از مباحث رکوع باقی مونده. یه نکته، اولا رکوع و سجود حقیقت واحدن، یک چیزن. بنابراین اون چی از روایات در میاد یک حقیقتن، فقط یک کدومشون خضوع بزرگتر و خضوع بیشترن، همون تسلیم و خضوع و تذلل. سجود بیشتره، اون خضوع بیشتره، بنابراین چی از روایات دست میاد. بذار حقیقتشون حقیقت واحده. لذا در بعضی از روایات فضائلی به عنوان حقیقت مشترک برای این دو با هم بیان شده. این یه نکته. قبل از اون بحثی رو من دیروز مطرح کردم در مورد طمأنینه. یه مطلب اضافه‌ای داره بحث طولانی. یکی از آداب رکوع و سجود طولانی کردن رکوع و سجوده. طولانی کردن امر آخری است از طمأنینه، یعنی اصلا مستحب رکوع طولانی باشه، سجود طولانی باشه. عنصر مشترک این بحث رو من به عنوان مطالب مشترک رکوع و سجود دارم عرض میکنم و انشالله در خصوص سجود هم وارد خواهیم شد، خصوصا طولانی کردن سجود. شما آداب رمضان بحثی که کردیم چی بود؟ آزاد کنید خودتون از آتش به چی؟ به سجده طولانی. مرحوم آقای ملکی در همین کتاب اسرار الصلات میگه بزرگی رو میشناختم، این عینکمون رو تو کیف جان، بزرگی رو میشناختیم که ما ازش سوالی کردیم و میگویم مرا شیخی بود جلیل القدر، عارف، عامل، کامل، قدس الله تربته. اینا میشه بحث توال، ولی قبل از توال یه تتمه ای از بحث دیروز باقی مونده که من میخوام اگه بشه عرضش بکنم. بحث ما دیروز رسید به بحث طمأنینه. عرض کردیم اگر بخواید بگید همه ادب صلات رو توی یک کلمه بگید، ترک عجل است، طمأنینه است، شتاب نکردن. در خصوص رکوع و سجود بگید مهمترین آفت سجود و رکوع چیه؟ میگن عجل است. حتی صحت نماز اخلال میخوره. لذا گفتن با آرامش بخونید، عجله نکنید. ادنى تسبیح ثلاث مرات، در مورد تسبیح گفتیم سه تاست، گفتن کمترین حد تسبیح سه تا تسبیحه. بعضی از روایات البته هم کردن به سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، همین که میگیم. ولی بعضی از روایات تصریح شده که اقل تسبیح سه تا سبحان ربی العظیمه و به حمد است. این ادنى تسبیح، کمترین حد تسبیح، که البته با روایاتی که تصریح شده میگن خب نه این یعنی میشه استحباط مؤکد، ولی در بعضی از روایات قیدی داره که اون یک دونه تسبیح ها مال کسیست مستعجل، کار داره، بیماره، لذا میگن استحباب مؤکد، یا بلکه بعضی میگن بهتره هر جور شده سه تا تسبیح رو بگه. در بعضی از روایات داره که اگر کسی یک تسبیح رو زد انداخت، سلس نمازش از بین برده، نکنی نماز شده رکوع، نماز شده سجود. عرض کردیم از ارکان نماز دو تاش تو نمازه، یکیش مقارن نمازه، باقیش اصلا دست ما نیست. نماز رکوع و سجوده، همه ی نماز رکوع و سجود، و اگر اضافه و کم بشه، سهوًا غلط بشه، نماز باطله، و اگر درست باشه، باقیش سهوًا خطا شده باشه، نماز درست میشه. نیت و اینها عملا یعنی کسی مثلا دلا شده قصدش اصلا نماز نبوده، بلند شده رو به قبله وایساده، برای یه جهت دیگه وایساده شده، باقیش قیام متصل به رکوع مقوم رکوعه، ولی باز رکوعه. اینا یه وضوئه که قبل از نمازه، یه رکوع و سجوده. لذا میفرماید اگر کسی یک تسبیح رو از این سه تا تسبیح انداخت، سلس نماز شاید دست داده. نقص صلاتهی، من این روایت رو بخونم. بله، فمن نقص واحدتن نقص سلس صلات، هر کسی یه دونه رو انداخت سلس نمازش انداخته، هر کی دوتا رو انداخت دو سلس نمازش انداخته، و اگر کسی سه تاش انداخت فلا صلات له، حسن نماز نخونده. پس در بعضی از روایات دقت کنید بحث طمأنینه است، در بعضی میگه طولانیش کنه، سه تاش کنه. در بحث طمأنینه یه روایت بود که من گفتم شاید خونده بشه، خیلی برای عزیزان جالب بشه، اینه: ثلاث و تسبیحات فی ترسل، در بعضی روایات فی ترتیل، در بعضی از روایات مترسلن، سه تا تسبیح بگه شمرده شمرده. در یه روایت دیگه ثلاث و مرات و انت ساجد، در رکوع و سجود در هر دوتا گفت لا تعجل فیهن، در قرائت ذکر سجده عجله نکنه، ترسل داشته باشه. مترسلن در یه روایت دیگه مترسلن، یه روایتی دیگه میگه ولیس له، حق نداره، ولا کرامته، ارزش نداره چنین سجده ای که ان یقول صبح صبح صبح، این عبارت رو دارن صبح صبح صبح، همینه که الحمدلله تسبیحات از زهرا ما همه همین جوریه. من دقت کردم کمتر کسی رو دیدم که تسبیحات از زهراش مترسل باشه. اللهی نیست، یعنی اگر شما اینو به یه بیگانه ای که آشنایی به ذکر تسبیحات نیست بدی، بگی چی میگه؟ میگه صبح 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 الح 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 میگیم الحمدلله. مترسل نیست، ذکر مترسل نیست. جالبه تو خود روایت میگه لیس له، حق ندارد، ولا کرامته، این سجده دیگه ارزش نداره، ان یقول صبح صبح صبح. یعنی اگه کتابت رساله روایه اهل بیتو بگم اینا سه سین به صبح صبح صبح، همینی که الحمدلله. جالب اینه میدونستن ما چجوری میگیم، جلو جلو هم گفتن اینجوری نگید، اما الحمدلله باز ما میگیم سبحان الله شمرده شمرده. عزیزان اصلا اگر راهی برای التفات باشه در شمرده شمرده خواندن نماز، اولین بستر تأمل ترک عجل است در صلات. در قرائت قرآن هم همینه، مکرر گفته شده همش آخر سوره است، میگه سه جز عقبم، نکنین سه جز عقبم. سه جز عقبم یعنی چی؟ یعنی هر جور شده باید برسونم. حال که تصریح شده در آداب قرائت، توجهتون همتون ارادتون تموم کردن نباشه، لذت ببرید. مثال خیلی ساده میزنه، اینکه همش بچه‌ای که کدوم بچه از قضا بدش میاد؟ همین که مادرش میگه هنوز نخور تا ته نخوردی. پدر مادری که میخوان به بچهشون بشقاب تا ته بدن، این بشقاب بشقاب زجره، بشقاب لذت نیست. بشقاب لذت، سفره لذت، سفره و بشقابی است که انسان به آخرش توجه بگید نمیخواد تمومش کنه، میخواد باقی بمونه. یکی از مهمترین عوامل از بین رفتن حضور قلب در رکوع و سجود و در اصل نمازه که متاسفانه عجله کارو از اول میگه یه دقیقه سم دو دقیقه نماز بخونم، بعد دو دقیقه نماز بخون. اما اگر کسی بخواد با محبوبی که باشه رفاقت جزئی داره، میگه دو دقیقه با این صحبت کنم بعد کار شما را میرزم، اونو میذاره توی فراغی که دوربرش حاشیه نباشه، میذاره میگه افضل اوقاتتون، فارغترین حالت وجودیتون رو اختصاص بدید برای نماز. فراغ بال، فراغ بال، پشت دغدغه و این مسائل چیزی در نمیان. این یه بحث که شد بحث طمأنینه، ترتیل، آرامش، ترک عجله، به عبارات مختلف اینو به ما گفتن. بحث بعد اینه که اینو زیاد کنه، سجده رو طولانی کنه. خب ادنى تسبیح شد 3 تا، فرمود اگه کسی کم کنه ثلث نماز پریده، بس مشخص میشه این کمال هم هست. اگر هیچی نگفت فلا صلات له، یعنی صلاتش صحیحه اما نمازش عملا ثلثش رو از دست داده. سبحان ربی العلا و بحمد، سبحان ربی العلا و بحمد. از کنیم اگه ما از این کارو بکنیم امام جماعت باشیم که دیگه تکفیر میکنن. خدا رحمت کنه پدرمون، حالا دیگه خیلی زور اومدیه، چند وقتی اصلا اسم نبردیم ازشون بالا منبر، خیلی مقیدم اسم نبرم، ولی گلم میکرد از این، گلم میکرد که بالاخره یکی از بچه‌های مسجد خواب دیده بود دیگه، بچه‌ها تو شورا نقل شد، حمله ها کمتر شد و الا همه شاکی بودن و ما رو پر میکردن، ما هم میرفتیم میافتیم به جون بابا که آقا جون مردم اذیت میشن. روایاتو ببینید، راوی میگه وارد شدم بر امام صادق علیه الصلاه و السلام، فصلوا بهم الصلاه العصر، جماعتی در خانه امام صادق بودن، حضرت نماز و امام جماعت وایساد نماز خوند و هو یصلی فعدت تو فر رکوع و سجود، هم رکوع هم سجود، سبحان الله، حضرت رو سپرد نشد، شمردم 60 تسبیح، 60 بار تسبیح. این کتب روایی ماست. این نماز فرادای حضرت. دخلنا علی ابا عبدالله فصلا بهم، جماعتی در خانه بودن، این نماز جماعت. فی رکوعی سبحان ربی العظیم و فی بعض نصف و به حمده هم داره. میگه شمردم 34 بار یا 33 بار حضرت این کرد. حالا ما یه شب جمعه، یه صبح جمعه، یه سوره جمعه تو نماز میخونیم، از پیش میپرسن اگه میخونیم ما حالا نبندیم، اگه نماز جمعه، روز جمعه، شب جمعه، سوره جمعه میخونی ما نبندیم، بشینیم حالا تا وقتی رفتی رکوع، بعد بگی حالا توی این فاصله ای که نماز رو نبستن و اقتدا نکردن چی کار میکنن؟ هیچ. بعضی ها میگیم حالا شاید پادر دادن میشین، نه وایستاده هم هست، قبول باشه نماز هممون انشاءالله، قبول باشه. اصلا طولانی کردن در روایت داره که امام صادق علیه السلام از یادم بریم جلوتر تا بیشتر گفتن، 300 بار گفتن. میگن اگر میخواد کسی مدارج کمال رو طی کنه، یک سجده طولانی در شب، یک سجده طولانی در روز، تا 300 بار 700 بار میگن ذکر بگه. مرحوم آقای ملکی در کتاب رساله، در همین کتاب اسرار الصلاه میگه، اینو تو بحث رساله سیر و سلوکش هم میاره، جای دیگه هم میاره، میگه شیخی بود جلیل القدر، عارف، عامل، کامل، قدس الله تربته، مرحوم ملکی میگه که نظیر او در این مراتب کسی را ندیدم. از او عملی در اصلاح دل و جلب معارف مؤثر باشد و به تجربه هم اثرش ثابت شده باشد. یه دستورالعمل مجرب از این شیخ خواست. او گفت عملی مؤثرتر از این دو که میگویم ندیدم. یکی مداومت، این مداومت قید سومش شده، بر سجده طولانی در هر شب و روز یک مرتبه که در او گفته شود، حالا ذکرش هم مرحوم ملکی در کتاب رسال لقایی هم عزیزان خاطر شد، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دستورش هم اینه، میگه در اون حالت خودشو زندانی طبیعت ببینه، مثل حال یونس، ذکر یونسیه بگه، در حالی که خودشو گرفتار غریزه طبیعت نفس که این رو به هر جا میخواد میبره و هیچ نجاتی نداره، با این توجه بخونه و از خدا طلب استمداد بکنه و خودشم مقصر بدونه در این گرفتاری که خدای من کردم خودم این گرفتار. بعدش هم دستورون عمل 100 مرتبه سوره قدر رو تأکید کردن. در روایاتی از امیرالمؤمنین امام صادق علیه السلام نقل می فرماید که کان علیون علیه السلام یرکع، میگه امیرالمؤمنین در رکوع انقدر طولانی میان که عرق بدن حضرت که از پاش سرازیر می شود زیر پای حضرت گل درست می شود، پای حضرت تو زمین فرو می رن. امیرالمومنین رو که اینجور میگه. خب ما هم که الحمدلله اون حضرت علی بود، آخه محض رضای خدا یه بار حالا عرق نمیخواد بکنی، تو گل نمیخواد فرو بری. تصریح میکنن شما از گردم سجود و رکوع در یک اصطلاح روایی یک چیزه، اصلا دو چیز نیست. میگن رکوع سجود اصغر و سجود رکوع اکبر، یک چیزه، یه حقیقته، تعظیم خضوع در اثر تسلیم عبد در مقابل عظمت الهی و اظهار این که من خدا کاری نمیتونم بکنم، هرچی هست توی، یک ذکر حالیست و رفتاریست، مثل دست و سینه گذاشتن برای سلام، مثل کلاه برداشتن برای تحیت، عملا یک نوع تسلیمه و فرقی هم از این جهت با هم نداره. یک بار تو عمر اینجوری کردیم واقعا خودمون، حالا اصلا 300 بار نخواستیم، 7 بار تأمل. شما در سوره اقرا که از اولین سور و آیاتیست که بر پیغمبر نازل میشه چی میگه؟ آخرش آیهیست که حالا من نمیخوام شما رو به سجده بندازم، صحبت دو کلمه است، سجود و قرب. اگه میخوای به خدا نزدیک بشی سجده، تقرب به خداست، لذا میگن سجود قربان الهی، تقرب به خدا. بهترین حالات حضور قلبم در سجده رخ میده، بهترین حالات حضور قلب. از حالا اینکه در رؤیت انسان چیزی نیست، حواس انسان پرت نیست، بگیرید تا اینکه جعل الهی دیگه، نهایت صلات سجوده، اتمام صلات سجوده، در رکعت خودش تو هم تمام نماز سجوده، سجده است. اینقدر تأکید کردن به کثرتش، به تکرارش و به طولانی کردن سجده، به طولانی کردن سجده. یه داستان این بز مرحوم ملکی در همین کتاب نقل میکنه، بعد خیال نکن اینا مخصوصه به ائمه بوده، خیلی ها دنبال سیر و سلوکن میرن، نمیدونم دستورات از این ور و اون ور میگیرن. تو برنامه عملی سید ابن طاووس ببینید هست، مرحوم ملکی که استاد اخلاق امامه باز همینه، مرحوم هاشم همدوستان کمپانی که دستورالعمل میگیره از مرحوم ملکی بعد از اینکه قدری اکل رو میگه کم کنی، خورده خوردن رو کم کن، سکوت رو اضافه کن، میگه اینا بستره، از این سجده هاست، این نماز هاست، نمازتو درست کن، خصوصا سجودتو. یه تعبیری در مصباح الشریعه هست که اگر کسی در عمرش یه سجود درست کرده باشه استحقاق پیدا میکن، استحقاق مدارج رو پیدا میکن. سیره اصحاب ائمه در برنامه عبودیت یکی از سیره های تکراری که شما اگه ورق بزنید در رجال حدیث، در بزرگان اصحاب احادیث ما و رجال شیعه ما ورق بزنید پیدا میکنید، مسئله سجده است و سجده طولانی. یه داستانی رو نقل میکنه باز مرحوم ملکی، من اینو نقل میکنم، کشی در روایت شده که گفته که از کتاب ابی عبدالله شازانی به خط خودش دیدم که نوشته بود از ابا محمد فضل ابن شازان شنیدم. نگاه سلسله رو نگاه کن. وقتی به عراق رفته بودم یکی را دیدم که دوستش را مورد عتاب قرار داده، به او میگوید، بگوین سیره اصحاب ائمه بوده، تو مرد عیالمندی هستی و محتاج به کسب و کاری، میترسم که این سجده های طولانی تو سبب کوریت شود و بینایت را از دست داری. بگوین اینجور میدیدم، چون عتاب را از حد گذرانید، آن مرد گفت خیلی حرف زدی، اگر میخواست سجده طولانی سبب کوری کسی شود، باید ابن ابی عمیر نامی شد. چه میپنداری در مورد مردی که پس از نماز صبح سر را برای سجده شکر بر زمین نهاد و ظهر سر از سجده بر میداشت؟ خدا اینا کجان؟ میگه بلاها به خاطر همینا میره. ما خودمون مکرر به جوانا توصیه میکنیم، اینا برای شما نیست، الان هم شما توقع نداریم فردا بگیم فلانی پاشو مدرسه میگه سجده، حاج آقا گفت سجده، بعدم ببینیم خوابه. ما صحبت همون سه تا تسبیح و هفت تا تسبیح رو داریم میکنیم، ما یعنی اندک تأملی حاصل بشه. آقا با شتاب رفتی سجده، حرکات ورزشی که نیست نماز. یه بنده خدای تو مدرسه ما دبیرستان رو برده بودن این صحبت بکنه در تشویق بچه ها به نماز، بگو نماز هیچی نیست، یه ورزش که هست. تو مرحبا چجور نماز رو بردی بالا؟ وقتی کردیش ورزش، طرف میگه خب ورزشش کامل نیست، بعضی حرکات رو نداره، لگد توش نیست، چی کردی نماز؟ نماز حرکت نیست، اینا حرکات عبادی است، عبودیت. اصلا به این اندازه که تو سجده تو یه فرصت پیدا کنی که بابا این خضوع بود، این تسلیم بود. صبح الان اینا رو نمیگیم، فردا عرض میکنیم، یه سنی داره، زمانی داره، ولی انقدر تعطیل شده دیگه، اون موقعی که انسان‌ها فراغ بال دارن، کاراشونو کردن و از لذت عبادت اوج میگیرن و گره باز میکنن، به اون دوره سنی هم میرسن، میبینید باز نه حالی دارن نه ادب عبادی دارن، چون تو نوجوانی و جوانی گفتن صبح دیگه لذت نمیبره از عبادت، کاری نمیتونه بکنه. دقت کن اینا رجال ما نه، از ائمه اومدیم، حضرت علی گل، خب بله ایشون حضرت علی بود دیگه. میگه عتاب رو از حد گذرانید، گو اگه میخواست کسی کور بشه ابن امی عمر کور میشد. این یک. بعد میگه کشی از ابوالقاسم نزد ابن سبا از فضل ابن شازان رو بوده که گفته است خود این آدم میگه وارد شدم برای ابن امی عمر، دیدم سجده هاش خیلی طولانیه، بهش گفتم چی سجده ای میکنی؟ اینم دلیل داره، هم میخواد تو ذهن طرف سجدهش بیاد پایین. گفت برگشت به من گفت اگه جمیل ابن دراج رو میدیدی چی میگفتی؟ بعد میگه وارد شدم بعد جمیل و دراج در سجده بود، سجدهش خیلی طولانی شد. کی داره نقل میکنه؟ حالا ابن ابی عمر. میگه بعد اونو میدیدی؟ گفت بهش گفتم که سجدت خیلی طول میکشه. گفت اونم برگشت به من گفت اگه معروف رو میدیدی میفتی سجده یعنی چی؟ صفت برجسته اصحاب ائمه مشهور بودن شیعتنا طویل و سجود صبح صبح صبح. حالا میفهمید اون روایات یعنی چی؟ نقره که نقره قراب مثل کلاغ زمین رو یه نک زد رفت. فرمود اگه اینجوری بمیره بر دین من نمرده پیغمبر فرمود. اصلا به آیین من نگرویده این. نماز این نیست. همینه که به مرور زمان ما خودمون به اثر بخشی نماز شک میکنیم. چون نماز نیست. شک هم نداره. یه بنده خدایی شوخی میکرد. میگه آقا این نماز ها ما به درد میخوره. گفت معلومه که به درد نمیخوره. این نماز ها به درد نمیخوره. اما نماز به درد میخوره. خیلی هم به درد میخوره. نماز هر گرهی رو باز میکنه. اصلی ترین مسئله گره های نفسانی تو رو باز میکنه. تو رو از حسد، کبر، سردرگمی، از اضطراب، از همه بلاهایی که امروز بشر با این همه امکانات و ثروتی که در اختیارش قرار داره باز داره زجر میکشه. نه در فرد خودش آرامش داره، نه در خانواده خودش قرار داره، نه در جامعه خودش امنیت داره، هیچی نداره. منابع صرفت نامحدود، انرژی نامحدود، اون چیزی که امروز دست بشره یک از صدش 200 سال پیش در اختیار بشر نبود، ولی باز بدبخته. چرا؟ چون نماز نداره. گفت نمازهای ما به درد میخوره؟ گفتیم نه، هیچ به درد نمیخوره. بعد میخواد نجا پس چرا بخونیم؟ نه خیر، درستش کن. بله این نمازهایی که ما میخونیم راست راستی به درد نمیخوره. من دارم به همه تون عرض میکنم این نمازهای ما به دردی نمیخوره، فقط زمین است که قطع نکنیم تارک و سلات نشیم. ولی نماز خیلی به درد میخوره. نماز همه گره ها رو میتونه باز کنه. لازم هم نیست نماز امیر المؤمنین باشه که اصلا امکان نداره. لازم نیست نماز ابن ابی امیر ها هم باشه، اونم در حد ما نیست. اما به اندازه خودمون، به اندازه همین فرصت هامون باید نماز ها نماز باشه. طوال سجوده، طولانی بودن سجده امام زین العابدین معروفه. اصلا شیعه به طولانی بودن سجده، کثیر الصم، طویل السجود، طویل السجود، طویل السجود. البته تأکید کردن اینها شرایط سنی مسائلش هم باید رعایت بشه. حالا ما توصیه‌مون اینه آقا موقعی که تو خونتین صبح صبح نکن. تو نماز جماعت مجبورید. من تو نماز جماعت یه صبح صبح بگید بعد آخرش بعد ساکت وایسید خودتون کم کم دستتون میاد همه آروم بگید بهتر. بله اگر خودتون بخونید ای باید وایسید آروم آروم امام جماعت اگر آروم ذکر رو با طمأنینه بگه شما هم یاد میگیرید بعد یه ذره آروم نماز بخونی که سبب توجه به وجود بیاد. بعد آروم می سبحان الله اصلا یعنی چی؟ 20 ساله دارم نماز میخونم، 10 ساله دارم نماز با سبحان الله یعنی چی؟ این تا این مقدار. پس دو تا نکته تا حالا گفته شد. یکی عدم عجله در حرکت و ذکر و رکوع و سجود داشتن، طمأنینه، کلمات رو با ترتیل ادا کردن. دوم بحث طولانی کردن سجده که اقلش گفتیم چقدره؟ 3 تا سبحان ربی العظیم گفته شده. حداقل طولانی کردن اینه. اکثرش که نهایت نداره و اصلا به عنوان یه سلوک اخلاقی بوده. بدونید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فکان قام اللهم صل الله از سدرت المنتهى عبور نکرد الا به همین نماز. معراج کل مؤمن صلات دیگه. اگه میخواید بالا بری عروج کنی راهش چیه؟ نمازه. نماز چیه؟ رکوع و سجود. در بزرگ بود نماز رکوع و سجود، حضور قلبش، ادبش، هر چی بشه جوون تو جوونیش سجودش رو واقعی تر کنه، حقیقی تر کنه، با ادب تر کنه، با آداب تر کنه، بهره هم میبنه. سلوک اخلاقی شد رکوع سجود. از کردیم آخر سوره اقرا چیه؟ میگه راه تقرب به خدا سجده است. سلوک پیامبر همین، نماز قربان کله، بگید تقی، همه اتقیا با نماز تقرب به خدا پیدا. اصلا در روایات ببینید خداوند ابراهیم رو به مقام خلت و رفاقت رسید، خلیل الرحمن شد به دلیل سجده، بگید طولان، سجود سجود سجده. سلوک انبیا همینه، همه اتقیا تقربشون به خدا با نماز بوده و اصلی ترین رکن نماز سجود و رکوع که گفتیم یه حقیقته. رکوع سجود، رکوع سجود، هر کی رکوع بهتر سجود بهتر. یه مقدارش ظاهر آداب ظاهریه که زمینه آداب باطنیه. حالا چند کلام در مورد حقیقت رکوع سجود تو روایات کلماتی هست، اینو بخونیم. لذا میگن اگر کسی مشتاق سرای قیامت به هوس آسمانی شدن پیدا کنه، سجودش کسره، کسره سجوده به رکوع. من رقب فی ما عند الله من کان یرجو لقاء ربهی، اون کسانی که آرزوی لقاء پروردگار پیدا میکنن، اولین علامتشونه که رکوع سجودشون فرق میکنه، فرق میکنه. فی سی ماهم اثرون منس، بگید سجود، طوری که تو چهرهشون آثار سجده ظاهره. دوتا معنا کردن، اون جای پینه بستن پیشونی رو گفتن، ولی با لطافت بعضی میگن نور بها الهی میفته. گفتیم دیگه، چون خضوع کرد به اندازه ذلتش، چرا خودش رو ذلیل میبینه؟ چون عظمت خدا رو دیده. لذا به هر اندازه ای که در مقابل خدا ذلت میکنه، در مقابل غیر خدا عزت پیدا میکنه، چون نور عظمت خدا توش افتاده. میگن این نور سجوده، این نور رکوعه، این نور ایمانه که توش پیدا شده. لذا فرمود نعم العباده الرکوع السجود، بهترین عبادت و عبودیت رکوع و سجود. نمیدونم، تلاش کردم یه معنای منتقل کنم. جوون همین الان، همین ماه رمضان، از همین امروز دیگه، از امام جماعت زودتر سرور ندار. امام جماعت گذاشتن، گفت برای چی؟ گفت برای که ما تون نخونیم. الحمدلله آخر الزمان ما داریم کاری میکنیم امام جماعت تون بخونه. اون که حریف ما نشد، ما حریفش شدیم. گفت عاقد میکنم. گفت حالا که منم عاقد میکنم. امام جماعت نتونست، برای اینکه ما رو از دست نده مجبور تون بخونه. بعد میایم تو مجلس، آی نماز فلانی منظم، سر اذان وای هم نساد اذانو بگه. گفت الله اکبر، اذان تمام نشده نمازو تموم کن، تحریف داره میکنه. مرحبا. گفتم مؤذن زاده اذان میگفت؟ گفت نه، همین بنده خدا یک دقیقه رکعت طول نکشه. پس چه نمازی آخه؟ با کی حرف زدی؟ اینو پارسال یا پیارسال تو آداب الصلات ماه رمضان عرض کردم، با کی حرف میزنیم؟ حواسمون کجاست در بحث حضور القلب؟ با سگ لیلی میرفت مجنون، از مسجد عبور کرد. مساجد قدیم اینجور در و دیوار ند و محیط های بود. مردم نماز رو قطع کردن، واجب تطهیر مسجد مقدمه، واجب فوریه. مجنون زدن سگشم پر کردن بیرون. بیرون مسجد که قرار گیره، گفت دیگه نمیخوام بزنی گفت یه چیز بگم. گفت بگو. گفت من اینقدر با سگ لیلی حال میکردم، وقتی رد شدم نه مسجد دیدم، نه شما رو دیدم، نه نماز دیدم. شما نماز با کی حرف میزدین؟ خدا رحمت کنه آقای بهلول همینو بالای منبر گفت، شاید قصه مال 30 سال پیش. شما معتقد بود مجنون عامری بالاخره عقدشو با لیلی امام حسن مجتبی خوند، میگفت واقعیه. شما معتقد بود به این مطلب. دو سه تا داستان از لیلی و مجنون گفت، یکیش این بود. همین بالا منبر همینجا گفت، ما هم سن و سال شاید شما ها بودیم، پای ستون ها نشسته بودیم. گفت شما تو نماز با کی حرف میزدی؟ که منو دیدید، بعدم فهمیدید از مسجد اون گوشش دارم عبور میکنم، پشت به قبله من اونور بودم. اونایی که یوسف رو دیدن همه دستا رو بریدن، یعنی زیبایی خدا در چشم ما از زیبایی یوسف در زیر چشم زنان زلیخا کمتره؟ بله که کمتره. اگه کمتر نبود که به تقی حواسون پرت نمیشد که. او در حجاب قرار داده خودشو، با ما قهره. چاره دیگه باید جست. انشالله در آخر مباحث صلات بدونید عزیزان یه اشاره هم ابتدا کردیم، اون حب خلاهی رو اگر کسی تحصیل کرد اصلا این درس ها لازم نیست براش بگی. اینو از کثرت به وحدت رسیدن، اونو از وحدت به کثرت میرسن. اصلا حقیقت ارتباط با خدا در کسی شکل گرفت اصلا لازم نیست کسی بهش بگه رکوع طولانی کن، اینا فطریه. آدم میفهمه با دوستش میخواد حرف بزنه که عجله نباید بکن، اینا همه رو میفهمد. صحبت اینه که ما دوست خدا، خدا رو دوست خودمون نمیدونیم. ما از نعمتها و لطفهای او غافلیم، زیبایی او رو نمیبینیم. و چون نمیبینیم خیال میکنیم خودمون کار میکنیم. یه آدم دو تا کار مهم برامون کرده باشه، میبینیم شاد میشیم، میدویم سلام آیفون، تشکر خدا خیلی بده که یه رکوع کامل کردیم، تو رکوع را میریم. ما خدا رو گم کردیم، واقعیت اینه. رد شیم، فعلا آداب صلات میگیم، اون اسرار باشه برابر. نعم العباده الرکوع و سجود. باز در یه روایت دیگه لا یقرب من الله سبحانه، اصلا چیزی انسانو به خدا نزدیک نمی کنه الا کثرت سجود و رکوع. یعنی چی؟ منحصر شد، نه بهترین را. اولی فرمود سجود قربان، دومی گفت بهترین تقربه، الان داری میگه چی؟ اصلا چیز دیگه ای تو رو به خدا نزدیک نمی کنه. از صلات قربان کل تقی؟ نه، اصلا غیر صلات نیست مایه تقرب. اصل تقرب به خدا عزیزان انس با پروردگار، خلوت با پروردگار. رو کنم به این جوانایی که هنوز دلشون شرک و کفر نگرفته، جوانا اگه با خدا رفیق بشید نمازتون درست میشه، و اگه نمازتون درست بشه همه چیتون درست میشه، همه چیتون درست میشه. وقتشو به کسی نده، به هیچ کس وقتشو به کسی نده. نمازو با هیچی معامله نکن، با هیچی. اگه تونستی تو رکوع و سجود خدا رو پیدا کنی بردی، و اگه پیدا نکردی هیچو پیداش نخواهی کرد، هیچو پیداش نکن. یه خورده تأمل از کردم، تأثیرم میکنم مربیا بالا سر باشن، افراطا رو ممانعت کنن، ولی من دارم میگم اگر کسی این حدی هم که داریم میگیم افراطه، به نظر میرسه اشتباه میکن. یه آرامشی، یه توجهی. فرمود لا یقرب من الله، اصلا چیزی نزدیک نمیکنه الا کثرت سجود. باز تقرب الالله سبحانه، به خدا نزدیک بشید با سجود و رکوع و خضوع و خشوع. اینم هم از یه مقوله است، مفهوم خضوع لعظمته و خشوع، خضوع برای عظمت و خشوع، باطن رکوع و سجوده. و ما هم داریم از رکوع با خضوع و خشوع حرف میزنیم، همین افتادن جلوی خدا، افتادن. در یه روایتی از امیرالمومنین در همین کتاب قرر، دو تا روایت، البته ظاهرا یک روایتی که در قرر تفکیکش کردن، تعریف میکنه سجود رو که از سجود الجسمانی خب وضع و عطا اقل وجوه، این بالای صورت، برترین نقطه صورت رو، بالای صورت رو بر خاک گذاشتن، عزیزترین قسمت بدن سر، محترمترین قسمت سر صورت. کثیفی رو اگه به صورتش زدی یعنی بدترین توهین رو بهش کردی. نکنی فلسفه اینه، قرار دادن شریفترین عضو و وجه، برترین نقطه وجه، علی تراب، بر خاک، پسترین چیز، پست نکسیفا، بر خاک. در مقابل رب، یعنی هر چی دارم خاکم، نهایت تذلل علی التراب. این تازه سجود جسمانی است و استقبال الارض، رو زمین افتادن، بر راحتین و الکفین و رکبتین، با دو انگشت شست پا و سر زانوها و کف دست و اطراف القدمین، مع خشوع القلب و اخلاص النیه، قلب خاشع باشه، اخلاص نیت هم باشه، اینا همش میشه تازه ظاهر رکوع، البته با حقیقتش. خشوع قلب یعنی این کارا رو از روی خشیت و خشوع در مقابل خدا انجام بدی، نه جهت دیگه داشته باشه. نیتت هم خالصانه چی باشه؟ تذلل در مقابل خدا باشه. بعد می فرماید و سجود نفسانی، عبارات رو دقت کن، نزان زیباست. و سجود نفسانی فراغ القلب، سجود نفسانی رهایی قلب من الفانیات. جسم وقتی افتاده یعنی دست از تدبیر و حرکت و راست قامت بودن و شکستن، این قلب توجهش از امور غیر باقی یعنی از غیر خدا فارغ میشه. ولی اقبال به کنه الهمه علی الباقیات، اون کنه همت یعنی اون قلب همتش. تو مناجات ها امشب چی میخونید تو این شما؟ سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، اکبر همه ما، همه بزرگتر ما، ته دل ما دنیا نباشی. اگه کسی این شد، راه نجات بروش بسته است. میگه کنه وجود باقیات باشه و خلع الکبر، اون خود بزرگ بینی رفته. خدا رحمت کنه، خود بزرگ بینی یعنی من همه کار میتونم بکنم، نه. کبر ذره، که میگه اگر کسی در قلبش مثقال خردل من الکبر، خردل اگه دی باشید دانه یه گیاهه، از هاگ میگین تو اصطلاح علمی الان، یک ذرات ریز بذر یک گیاه که تو هوا پخش میشه، اینقدر سبکه، با همین نسیم های عادی که تو فضا هست رو زمین قرار نمیگیره و وارد تنفس میشه، سلفه کردن رو تنفس رو مشکل دار میکنه. میگه اگه به اندازه وزن این خردن تو دل کسی کبر بود، این وارد بهش نخواهد شد. بعد میگه این چیه؟ میگه این که خیال کنی خودت میتونی کاری کنی. کبر این که خودتو از کسی بزرگ ببینی که خیلی بیچاره ای. اصلا خیال کنی تو کاری میتونی بکنی؟ کبر. ما باید کاری کنیم به اذن الله. ما باید جهاد کنیم به اذن الله. ما باید برنامه بریزیم با تعلیق به مشیت الله، به انشاء الله. ما باید آنچه داریم رو امید بقایش رو داشته باشیم با تعلیق به ما شاء الله. اینا وظیفه عملی ماست و با تکیه به خدا و توکل به خدا از همه هم بیشتر کار میکنیم. اما این بقای بالله، امید به خداست، با تکیه به خداست. اما بدون تکیه به خدا ذره ای انانیت تو کسی باشه، این سجود نیست. خلع الکبر و الحمیه، اون تعصبات فردی و قطع علاق دنیویه، همه پیوستگی های دنیا آزاد بشه. چون در تعبیرات روایی هست که سجده شبه الموت، میگه به خاک میرم و دوباره از خاک برمیخیزم. میگه سجده اول یعنی چی؟ یعنی رفتم به خاک، یعنی خلقت اولم خاک بود، به اذن خدا از خاک برخواستم، دوباره به اذن الهی به خاک برمیگردم و دوباره به مشیت الهی از خاک برمیخیزم. و تحلی و اخلاق نبویه یا تجلی، ببخشید، تحلی یعنی زیورات به اخلاق نبویه، یعنی اقتدا میکنم به سیره پیامبر. همین مقدار امروز بس باشه. سه تا نکته گفتیم. نکته اول ترک عجلیه و رعایت طمأنینه در نماز، بالخصوص در رکوع و سجود، عدم ادخال ذکرها، تعطیل و ترسل در ذکر رکوع و سجود و در کل ذکر صلات. بحث بعد طولانی کردن رکوع و سجود متناسب با مجلس و حال، اقلش سه ذکر در بعضی از نمازهای مستحب بیشتر. نکته آخر هم حقیقت رکوع و سجود، عنصر مشترک مطالب گفته شد. خدایا به آبروی خوبان درگاهت، به آبروی آبرومندان درگاهت، به آل الله، به اهل بیت عصمت و طهارت قسمت میدیم، به همه ما توفیق نماز خالصانه و خاضعانه عنایت بفرما. رکوع و سجود ما رو رکوع و سجود واقعی قرار بده. این ماه مبارک رو برای همه ما رحمت و برکت و مغفرت قرار بده. در فرج ولی نعمت ما امام زمان ما تعجیل بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.